بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 498 سوره دخان آیات 40 تا 59. خب جلسه پایانی سوره دخان هست. طبق روالی که در جلسات پایانی داریم، اول آیات صفحه 498 رو من میخونم، مورد تدبر قرار میدیم، بعد یه جمع‌بندی از کل سوره با رویکرد راهبردی خواهیم داشت انشاءالله. در آیات پایانی جلسه گذشته این بحث مطرح شد که خدای متعال فرمود که ما آسمان ها و زمین و آنچرا که بین آسمان ها و زمین هست از روی بازی نه آفریده ایم، بلکه اینها رو بر اساس حق آفریده ایم، هرچند که بیشتر مشرکان نمی دانند و گمان می کنند که دنیا همین محل بازی و بازیچه هست، چون در آیه 9 هم فرمود که بل هم فی شک یلعبون، اینها نسبت به ربوبیت پروردگار و دیگر حقایق در یک تردیدی هستند که بنا هم ندارن این تردید رو برطرف بکنن. فی شک یلعبون، در این تردید بازی می کنند و در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله و حقایق می ایستند. حالا اینجا در آیات مورد بحث در این جلسه می فرماید که روز قیامت همه جمع میشن، اونجا متقین از مجرمین جدا میشن، مجرمین نتیجه اعمال خودشون رو برداشت میکنن، متقین هم نتیجه اعمال خودشون رو، در حالی که متقین به جایگاهی امن، اون هم امنیتی پایدار میرسند که از همه نعمتهای الهی خوردنی، پوشیدنی، مادی، معنوی برخوردار هستند، اما مجرمین و گناهکاران اینها نتیجه عملشون میشه یک جهنم سوزان که هم از درون میسوزند و هم از بیرون میسوزند و هیچ کس هم نمیتونه اینها رو یاری بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم. ان شجره الزقوم طعام الاثیم کالمهل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الكریم ان هذا ما کنتم بهی تمترون. خب در این بخش اول آیات سیمای گناهکاران در قیامت بیان شده و در بخش بعدی که انشالله میخونیم تا آیه 57 سیمای پرهیزکاران در بهشت و در قیامت بیان شده. میفرماید که روز فصل، یوم الفصل یکی از اسامی روز قیامت هست، وعدگاه همه آنان است. این مشرکانی که قیامت رو به بازی گرفتند و وحی رو به بازی گرفتند، اینها روز فصل همه اونجا جمع میشن. میقات هم به زمان گفته میشه هم به مکان، هر دوتا رو شامل میشه، مثل میقات حج مثلا اونجا بره مکانه، ولی میقات به معنای زمان هم هست. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، روز فصل، روز جدا کردن گناهکاران از متقین. امتاز الیوم ایها المجرمون، اون روز مورد خطاب قرار میگیرند، ای مجرمان جدا شوید از پرهیزکاران. یوم، این یوم الفصل چه روزیه، روزی که لا یغنی مولا عن مولا عن مولا شیئا، هیچ همجبهی از همجبهی خودش نمیتواند حمایتی بکند، هیچ سرپرستی و حامی از افراد تحت سرپرستی خودش هیچ گونه اونها رو نمیتونه کمکی بکنه. لایغنی یعنی بینیاز نمی کنه، ولی اینجا به معنای برطرف نمی کند. روزی که برطرف نمی کند هیچ مولایی، هیچ سرپرستی، هیچ حامی، ان مولن شیعا، از اون کسانی که تحت سرپرستی او در دنیا بودن چیزی را. ولا هم ینصرون، یاری هم نمی شوند الا من رحم الله، مگر کسی که رحم آورد بر او خدا، که اون کسانی که خدا اونها رو مورد رحمت قرار میدهد، اینها از جانب مولای خودشان مورد حمایت میتوانند قرار بگیرند، که امام صادق علیه السلام در حدیثی میفرماید که ما هستیم که شفاعت میکنیم از پیروان خودمون. خب این یکی از ادله‌ای که برای شفاعت آورده میشه همینه، الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم. خدا میتواند به کسانی اجازه شفاعت و یاری به پیروانشون رو بده، به خاطر اینکه خدا عزیز است، شکست ناپذیر است، قدرتمند است و رحیم است، مهربان است. در قیامت مؤمنین و متقین از رحمت خاصه خدا برخوردارند، در دنیا همه از رحمانیت خدا برخوردارند، ولی در آخرت فقط مؤمنین. خب از آیه 43 تا 50 حالا سیمای مجرمین و گناهکاران در قیامت، بعد سیمای متقین، یعنی دو تا گروه محصول دو تا عمل، کسانی که دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله رو پذیرفتن میشن متقین، اهل ایمان و عمل صالحن، کسانی که نپذیرفتن مشرکین. ان شجره الزقوم، درخت و شجره زقوم، زقوم یک درختی بوده که در شبه جزیره بوده و محصولش خیلی بدمزه بوده، به تعبیر عامیانه اگه بگیم از زهر مار مثلا تلختر. می فرماید شجره زقوم، گیاه و یا درخت زقوم، خوراک گناهکاران است در روز قیامت. پس طعام افراد اثیم، افراد گناهکار در روز قیامت درخت زقوم است. خب اینا حالت کنایی داره، چون بالاخره خدای متعال میخواد یه جایگاهی رو برای آدم ها ترسیم بکنه که اینها هیچ تصوری ازش ندارن. خب برای بهشتیان معمولا بحث طوبا و شجره طوبا مطرحه، برای جهنمیان بحث زقوم و شجره زقوم. میخواد بگه این میوه محصول رفتار خود شماست دیگه. شما در دنیا اگر اهل ایمان و عمل صالح بودید، شجره طوبا رو در این دنیا غرس کردید، پس در اون دنیا از میوه شجره طوبا استفاده میکنید. در سوره حضرت ابراهیم هم از شجره طیبه و شجره خبیثه سخن گفته شد، از کلمه طیبه و کلمه خبیثه. خب کسی که در دنیا به شجره طیبه متمسک شده و متوسل شده، این اهل کلمه طیبه هست و اهل حیات طیبه هست و در قیامت هم از شجره طوبا بهرمند میشه. تمام اعمالش اونجا در قالب بهشت، باغ و بستان، فضل و رضوان الهی آشکار میشه. اما گناهکاران اعمالشون اونجا در قالب درختان تلخ و میوه هایی که اینها رو از درون و بیرون میسوزانه، اینجوری میشه. کلمهل، این درخت زقوم، این گیاه تلخ، کلمهل هست، مثل فلز گداخته‌ای هست که یقلی فلبتون، که می جوشد در شکمها، کقلی الحمیم، شبیه جوشیدن آب داغ. آب داغی رو که میجوشه ترسیم بکنید، این وقتی زقوم رو میخوره اینجوری درونش این فلز، این شبیه مس گداخته ذوب میشه. خب مس در دمای بالاتر از 1000 درجه ذوب میشه دیگه، 1084 درجه ذوب میشه. اونجا خدای متعال به فرشتگان میفرماید خذوه و بگیریدش، فعتلوه و الی سواء الجحیم، بندازیدش در وسط جهنم، فعتلوه و بکشید او را، بیندازید او را، الی سواء الجحیم، در میان جهنم. ثم صب فوق رأسه، آنگاه بریزید بر بالای سرش، من عذاب الحمیم، از عذاب آب جوشان. پس یه عذاب در درونشه، مایع جوشان در درونش داره قلقل میکنه، یه چیزی هم از بالا رو سرش میریزن، چون این سر بود که توجیهگر گناهان بود، بهش فرمان میداد که برو به این سمت و اون سمت. ذوق بهش گفته میشه که بچش، عذاب الهی را بچش، هم از درون خودت هم از بیرون. انک انت العزیز الکریم، تو بودی که در دنیا خیلی خودت رو شکست ناپذیر در برابر حق و خیلی کریم و ارجمند میدیدی. ذوق بچش، انک همانا تو، انت خود تو تو دنیا چی بودی؟ عزیز بودی. عزیز عرض کردیم شکست ناپذیر، صفت ویژه خداست. اما چرا اینجا به این جهنمی میگه عزیز؟ برای اینکه این تمام تلاش خودش رو میکرد که در برابر حق نفوذ ناپذیر باشه، از موضع استکبار، از موضع به تعبیر شهید مطهری در تفسیر سوره مبارک دخان، ایشون بحث‌های اگزیستانسیالیست ها رو اینجا مطرح کرده، به بحث ژان پل سارتر مطرح کرده، که وقتی که خیلی بحث‌هاشون اوج میگیره میان انسان رو به عصیانگر تعریف میکنن، اون هم عصیان، اون به اصطلاح مشرکینشون، کسانی که الهی نمیاندیشن، اگزیستانسیالیست های در واقع ماتریالیست و ملحد، میگن شما در برابر خدا طغیان بکنید. در برابر خدا طغیان کردی یعنی تو هستی، تو وجود داری. خب چرا در برابر طاغوت ها ما نباید عصیان بکنیم؟ کسی که توی این دنیا در برابر خدا طغیان میکنه میشه ابلیس دیگه، از ابلیس که بالاتر نمیره که، میشه از شاگردان ابلیس. شیاطین انس و جن کسانی هستند که به ابلیس اقتدا میکنند، در برابر خدا عصیان میکنند، تمرد میکنند، در برابر خدا خودشون رو کسی میدانند. لذا اونجا وقتی اینا رو میندازن تو جهنم بهشون گفته میشه که بچشید، شما در دنیا خیلی در برابر حق شکست ناپذیر بودید، مقاومت میکردید، کریم بودید، خیلی قیافه میگرفتید. ان هذا ما کنتم بهی تمترون، این جهنمی که وارد شدید همون چیزیه که درش تردید میکردید، شک داشتید، فی شک یلعبون، و نمیخواستید این شکتون رو برطرف بکنید. اما ببینید که سبک زندگی ایمانی درباره متقین به چه سرانجامی منجر میشه. ان المتقین فی مقام امین، برخلاف مجرمین و گناهکاران که وضعشون این بود که عرض شد، متقین در قیامت در یک منزلگاه ها و جایگاه های امنی هستند. چقدر مهمه ها، مهمترین نعمت امنیت دیگه، اینکه انسان از آرامش و آسایش برخوردار باشه. جاشون امنه، یه جایی در اختیار متقین قرار میگیره که اونجا جای امنیه. خب در سایه این امنیت از نعمتهای دیگر الهی هم برخوردارن، فی جنات و عیون، در باغها، در چشم سارها، یلبسون من سندس و استبرق، از بهترین لباس ها اینها استفاده میکنن برای پوشش خودشون یلبسون بر تن میکنن لباسهایی را از حریر نازک و زخیم. متقابلین، با هم دعوا ندارن، با هم بگو مگو ندارن، روبروی هم میشینن، تکیه میدن، میگن، میخندن، با هم مهربان هستن. کذالکه و زوجناهم به حورنین، بله کذالکه یعنی آری این گونه است، و از متقین این گونه است. تازه ادامه داره نعمت ها، زوجناهم به حورنین، اینها بهشتیان متقین جفت میشوند، زوج میشوند با همسرانی که اونها هم بهشتی هستند. حالا حورعین هم میتونه همسر خودشون باشه در دنیا اگر اون بهشتی شده باشه، و هم میتونه غیر اون باشه از نعمتهایی که خدا در اختیار بهشتیان قرار میده. یدعون فیها بکل فاکهت آمنی، در این بهشتها، در این جنات، یدعون طلب میکنند به کل فاکهتن، هر نوع میوهی رو که بخواند، آمنین، آسوده خاطر، باز هم در حال امنیت. ببینید دوباره داره به نعمت امنیت اشاره میکنه. ان المتقین فی مقام امین، یعنی دیگه کلن بهشت که میرن همه چی امنه. اینجا میفرماید غیر از اون از امنیت غذایی هم برخوردار هستن. احتمالا این معنا رو هم بتونیم بگیم، چنان که بعضی از مفسرین هم فرمودن یدعون فیها به کل فاکهت آمنین، هر نوع میوهی که بخوان براشون حاضر میشه، میتونن درخواست بکنن، میوه هایی که بخورن مشکلی براشون ایجاد نمیشه. حالا تو دنیا ممکنه که بعضی از میوه ها رو بعضی از افراد، بعضی از بیماران بخورن، اون میوه براشون مضر باشه. لا یذوقون فیها الموت، در این بهشت دیگه، در این باغها، در این جنات مرگ را نمی چشند، یعنی آخرت دیگه مرگ درش وجود نداره. الا الموتت الاولا، مرگ فقط همین مرگیه که تو دنیا براتون، برای متقین اتفاق افتاده. اونجا دیگه نه، اونجا جاودان زنده هستند. و وقاهم عذاب الجحیم، خدا متقین را از عذاب جهنم نگه می دارد. چرا؟ چون اینها تو دنیا خدا رو برای خودشون نگه داشتن. کسی که اهل تقوا باشه حریم نگه می‌داره، مراقب دستورات خدا هست، مواظبت می‌کنه که دستورات خدا زمین نمونه. خب کسی که تو دنیا مواظب بوده دستورات خدا زمین نماند، با دستورات خدا از گوهر وجود خودش حفاظت کرده، در قیامت هم خدا این فرد رو از جهنم نگه می‌داره. فضلا من ربک، حواستون باشه این همه نعمتی که به شما داده میشه در مقابل عمل کردتون نیست. مگه شما چقدر عمل کرد داشتید؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، هر چقدر، چقدر عمل کرد داشتید که حالا جاودان زنده باشید در میان این همه نعمتها غرق باشید؟ اینها لطف خدا هم به شما هست. فضلا من ربک، همه این نعمت هایی که به شما داده میشه مزد عمل شما نیست، خدا زیادش کرده. تفضلی است از جانب پروردگار تو ای رسول ما. ذالک هو الفوز العظیم، این که اینجا گفته شد برای متقین پیش میاد، همان فوز بزرگ است، همان کامیابی بزرگ است، مخصوص کسانی که بتونن از کاروانسرای دنیا به سلامت عبور بکنند. یادشون نره که اینجا مسافریم، ما مقیم نیستیم، ما اینجا اومدیم چند سباهی در این کاروانسرا هستیم، در این دریای مواج، در کشتی نجات قرآن و اهل بیت قرار گرفتیم. مبادا از این کشتی خودمون رو بندازیم تو دریا که غرق میشیم. تو کشتی باید باشین، این کشتی داره حرکت میکنه تا ما رو برسونه به مقصد. اگر کسی بیرون این کشتی باشه، خب وای به حالش. دو تا آیه بعدی بازگشت به اول سوره هست و جنبندی سوره هست. در آغاز سوره چی فرمود؟ فرمود که حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین تا آخر. حالا اینجا میفرماید که فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون فارتقب انهم مرتقبون. ای پیامبر جز این نیست که ما آسان کردیم قرآن را به زبان تو، یعنی نه تنها ما قرآن رو نازل کردیم بلکه به یک زبان آسانی هم این رو در اختیار تو قرار دادیم. چرا؟ لعلهم یتذکرون، شاید که آنان مشرکان پند بگیرن. روز قیامت نمیتونن بگن که ما که این کتاب خیلی پیچیده بود اصلا متوجه نشدیم چی میگفت. نه خیر آقا، این کتاب کتاب مبینه، این کتاب کتاب روشن و روشنگره، این کتاب به زبان ساده ای نازل شده. اگر شما تدبر میکردی میفهمیدی، اگه با حوصله وقت میگذاشتی تلاوت میکردی میفهمیدی. نگاه کن برای این و اون، برای دنیا چقدر وقت میگذاری و نگاه کن ببین برای عقبا چقدر وقت میگذاری. فرتقب ای پیامبر، تو کار خودت رو انجام دادی، رسالت خودت رو انجام دادی، هیچ نگران نباش. فرتقب، منتظر باش، انهم مرتقبون، مشرکان هم منتظرن تا قیامت برسه و ببینیم که پرونده اینها جزء متقین هست یا جزء اثیم، جزء گناهکاران هست. خب بدون شک پرونده مشرکین جزء مجرمینه و پرونده کسانی که به توحید ایمان آوردن و مطیع قرآن و رسول الله شدن جزء متقین هست. خب یه جنبندی از سوره دخان داشته باشیم. عرض کردیم که محور این سوره بحث دو نوع سیاست گذاری هست، دو نوع خط معاشی گذاری هست، دو نوع برنامه ریزی هست، دو نوع سبک زندگی هست که خدای متعال جلوی پای ما انسان ها قرار داده. میفرماید من برای شما یه نقشه زندگی فرستادم، یه کتاب مبین، یک قرآن در یه شب بابرکت، در شب قدر این رو نازل کردم، چون سنت و روش من همین بوده که من انسانها رو بیم میدهم از قیامت. سنت من اینه که پیامبر میفرستم برای شما و اینها رحمتیست از جانب من به شما. سنت من اینه که وحی میفرستم، این وحی رو فرستادگان من برای شما میارن به عنوان رحمتی از جانب من. رب آسمان ها و زمین، خدایی که شما رو زنده میکنه و میمیرانه، رب شما و رب پدرانتون، مواظبت بکنید که از این نقشه، از این رهبر، از این کتاب، از این سبک زندگی دور نشید که فساد دنیای شما رو هم میگیره. نه تنها در آخرت جهنمی میشید بلکه در همین دنیا هم محیط زیستتون رو آلوده میکنید و نمیتونید از پسش بر بیایید. ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس که پیش از این در سوره روم خوندیم. اینجا میفرماید که اینها وحی رو به بازی گرفتن، اون گروه دوم مشرکین، کسانی که ایمان نمیارن به این نقشه الهی، به این رهبر الهی. میفرماید یا رسول ما فرتقب یوم تحت السماء بدخان مبین، منتظر باش روزی که آسمان دود آشکار بیاره. یا آنچنان که بعضی ها تفسیر کردن این از اشراط الساعه باشه، یعنی اون حوادثی که قبل از قیامت ولی تو همین دنیا اتفاق میفته. چون میفرماید که شما دعا میکنید، ما به دعای شما ترتیب اثر میدیم، یکم عذاب رو بر میداریم و الی آخر. برای قیامت میگه یا من ابتشل بدشت الکبرا انا منتقمون. خب این چند تا آیه اول رو من یه بار دیگه میخونم به عنوان آیات راه بردی. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. یعنی چرا ما این کتاب رو در شب قدر فرستادیم؟ انا کنا منذرین، چون ما اهل انذار هستیم. فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک. یعنی وحی رحمتی است از جانب پروردگار تو که ما فرستادیمش. انه هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. خب اونایی که قبول نمی کنن چی؟ بل هم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. بعد در ادامه می فرماید که اینا متاسفانه اهل پند نیستند، در حالی که رسول مبین برای اینها آمده. رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین. از پیامبر اعراض میکنن. ثم تولوا عن و قالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یا منبتش البتشت الکبرا انا منتقمون. بعد به عنوان یک ماجرای تاریخی که برای همه مشرکان عصر نزول و پس از آن تا امروز و برای آیندگان عبرت باشه، خدای متعال اشاره میکنه به همین دو مدل خط معاشی گذاری و سیاست گذاری در نمونه تاریخی. حضرت موسی سلام الله علیه از طرف خدا آمد با یه نقشه راه برای نجات بنی اسرائیل از شر فرعون. فرعون نگذاشت، میخواست نگذاره، با حضرت مقابله کرد، مبارزه کرد، در برابر او ایستاد. نتیجه چی شد؟ نتیجه پیروزی موسی و بنی اسرائیل شد و شکست فرعون و فرعونیان. خب این آیاتش رو میخونیم، چون این دو سبک زندگی رو و دو نوع سیاست گذاری رو خیلی برجسته نشون میده.